ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 31 تیر ماه 1403 برابر است با 21 ژوئیه 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم هانا کاویانی که اینجا در استودیو با ماست. هانا،
سپاسگزارم نسرین. با سلام. شبه نظامیان حوثی یمن میگویند با چندین موشک بالیستیک به بندر ایلات اسرائیل حمله کردند. در پی این ادعا نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرد یک موشک بالیستیک که از یمن شلیک شده بود را رهگیری کرده است. ایلات که در کنار بخش شمالی دریای سرخ قرار دارد، بارها هدف حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران قرار گرفته است. حملاتی که عمدتاً ناموفق بوده و آسیبی به این شهر نرسانده است. روز گذشته اسرائیل به تلافی حمله پهپادی حوثی‌ها به تل‌آویو بندر حدیده در یمن را هدف قرار داد. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار با اعضای دوره 12 مجلس ایران بر اهمیت شنیده شدن یک صدای واحد از کشور تاکید کرد. علی خامنه‌ای همزمان بر اهمیت و درستی قانون اقدام راهبردی هسته‌ای تاکید کرد.
یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود.
در حالی است که حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی این قانون را بدترین در تاریخ مجلس و باعث بی‌ثمر شدن برجام توصیف کرده بودند. قانون اقدام راهبردی که نزدیک به 4 سال پیش تصویب شد، سازمان انرژی اتمی ایران را موظف به توسعه ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای فراتر از تعهدات ایران در برجام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که روز دوشنبه به آمریکا می رود، قرار است سه‌شنبه عصر در واشنگتن با جو بایدن دیدار کند. آخرین دیدار رهبران دو کشور اندک زمانی پس از حمله نیمه مهر ماه گروه افراطی حماس به اسرائیل در تل آویو رخ داد. انتظار می رود که گفتگوهای دو طرف عمدتاً بر ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در مقابل زندانیان فلسطینی متمرکز باشد. آمریکا اگرچه همچون اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌داند، اما با حضور در گفتگوهای غیر مستقیم برای برقراری آتش بس و پایان دادن به ماه‌ها جنگ خونین تلاش کرده است. آقای نتانیاهو قرار است روز چهارشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کند. اخیراً او با انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی به تندی از دولت آمریکا برای متوقف کردن انتقال برخی تسلیحات به اسرائیل انتقاد کرده بود. دادگاه عالی بنگلادش بخش عمده سهمیه‌های مناقشه برانگیز شغلی را که منجر به اعتراضات خونین دانشجویی شد لغو کرد. بخش استیناف دادگاه عالی دستور یک دادگاه دیگر را که سیستم اختصاص سهمیه را بازگردانده بود لغو کرد. بر اساس فرمان آن دادگاه که ماه پیش اعلام شد، در 93% از مشاغل دولتی اولویت استخدام با بستگان کسانی بود که در جنگ 41 سال پیش با پاکستان کشته شده بودند. در جریان اعتراضات دانشجویی جاری دست کم 115 تن کشته شدند. اوکراین از پنجمین حمله پهپادی روسیه به کیف پایتخت طی دو هفته اخیر خبر داد. ارتش اوکراین ادعا می‌کند که سامانه‌های دفاعی هوایی این کشور همه پهپادهای روسیه را رهگیری و سرنگون کردند. سرهی پوپکو مسئول نظامی کیف می‌گوید هیچ گونه تلفات انسانی یا آسیب جدی گزارش نشده است. آقای پوپکو تاکید کرد که روسیه قصد دارد با تغییر تاکتیک و مسیر حملات پهپادی به کیف محل استقرار سامانه‌های دفاعی اوکراین را شناسایی کند. و مقام‌های پزشکی قزوین و آذربایجان شرقی روز شنبه اعلام کردند که پشه آیدس عامل بیماری تب دنگی در 2 استان مشاهده شده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم از شناسایی قطعی نخستین فرد مبتلا به تب دنگی در این استان خبر داد. اندکی پیش از این خبر معاون وزارت بهداشت تعداد مبتلایان شناسایی شده در کشور را 151 نفر ذکر کرده و گفته بود همگی آنها به جز 12 نفر از خارج از کشور به ایران بازگشته بودند. تب دنگی که به تب استخوان شکن هم معروف است، دارای علائمی همچون تب بالا، سردرد، بدن درد، تهوع و زایات پوستی است.
سپاسگزارم از هانا کاویانی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر اینترنت دارید یه سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنید و در اونجا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو جستجو کنین. اما حالا مروری کنین به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. حمله کوبنده اسرائیل به بندر هدیده. نتانیاهو میگوید حوثی‌ها از آن برای وارد کردن تسلیحات ایرانی استفاده می‌کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسعود پزشکیان و نمایندگان دیگر خواستار شنیده شدن صدای واحد در کشور شد. و همچنین از آخرین تحولات در بنگلادش براتون می‌گیم. برای شنیده شدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همچنان با ما بمانید. خوش اومدین به مجله خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. اما یک روز بعد از تهاجم بهبودی حوثی‌های یمن به یک ساختمان تجاری در تل‌آویو که یک کشته بر جای گذاشت، جنگنده‌های اسرائیل روز شنبه به اهداف نظامی حوثی‌ها در نزدیک بندر هدیده یمن حمله کردند. رسانه‌های وابسته به حوثی‌های یمن اعلام کردند که بیشتر مجروحان و در حملات هوایی اسرائیل دچار سوختگی شدید شدند. به گزارش این رسانه‌ها، اسرائیل تأسیسات نفتی و یک نیروگاه را هدف حمله قرار داد. با این حال سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرد در حمله به بندر هدیده یمن محلی را هدف گرفته که برای دریافت محموله های تسلیحاتی ارسالی جمهوری اسلامی به شبه نظامیان حوثی استفاده می شده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با همکارم فرنوش رام از تل‌آویو و ابتدا از او پرسیدم که بعد از این حمله ارتش اسرائیل در این مورد چه می گوید؟
از بامداد یک شنبه که خبر اقدام گروه حوثی‌های مورد حمایت ایران در شلیک موشک زمین به زمین از نوع بالستیک از خاک یمن به سوی بندر جنوبی اسرائیلی ایلات منتشر شد، ارتش اسرائیل بعد از دقایق اعلام کرد که این موشک رو اسرائیل تونسته توسط اون سامانه پیکان 3 که مربوط به مقابله با موشک‌های دوربرد است در آسمان منطقه و بسیار دورتر قبل از آن که وارد حریم هوایی اسرائیل بشه رهگیری کرده. بندر جنوبی ایلات در 9 ماه اخیر هدف برخی از حملات پهپادی حوثی‌ها قرار گرفته بود و حقیقت اینه که هم شهردار ایلات و هم بسیاری از نیروهای محلی در منطقه تاکید داشتند که اسرائیل نباید از همون روز اول اجازه میداد که این نوع حملات تکرار بشه تا جایی که حوثی‌ها این جرأت رو به خودشون بدن که با موشک زمین به زمین بخوان اسرائیل رو هدف قرار بدن که فعلا ناکام بودن. شهردار گفتش که اقدامی که دیروز اسرائیل در بمباران بندر هدیده انجام داد باید همون از 9 ماه پیش شروع میشد که حوثی‌ها حساب کار خودشون رو بدونن. در هر حال آنچه که امروز رخ داده و آنچه که اسرائیل شب گذشته انجام داد در واکنش به اون کشته شدن یک شهروند اسرائیلی در روز جمعه در حمله پهپادی حوثی‌ها یک اوج جدیدی در جنگ منطقه محسوب میشه. از آنچه که رسانه‌های اسرائیل میگویند چنین برمیاد که اگه هر بار حوثی‌ها بخوان دوباره اهدافی رو مورد حمله قرار بدن، ارتش حتماً واکنش بسیار شدیدی به زیرساخت‌ها و مخصوصاً منابع انرژی حوثی‌ها در یمن نشون خواهد داد.
خانم رام، از وضعیت اسرائیل بر ما بگین در حال حاضر.
روز جمعه وقتی که اون پهپاد وارد اون زشت ساختمان‌های ساحلی در تل‌آویو شد و یک مرد 50 ساله مجرد اسرائیلی رو کشت که موتور پهپاد دقیقاً وارد سالن خونه شده بود و 10 نفر دیگه هم زخمی شدن، نگرانی‌ها وجود داشت، ولی خب ارتش و نهادهای امنیتی تاکید داشتن که تا اون روز تلاش کرده بودند که از درگیری مستقیم نظامی با حوثی‌ها خودداری بکنن، همون گونه که در این 9 ماه و نیم کم و بیش در برابر حزب‌الله لبنان هم مدارا کرده بودند تا این جنگ غزه به یک جنگ منطقه‌ای گسترش پیدا نکنه. ولی در هر حال یک مقدار نگرانی به نسبت هفته قبل مسلماً بیشتر هست، اما الان ارتش تأکید داره که هوشیاری خودش رو بالا برد و اقدامات بسیار قاطع و کوبنده‌ای نسبت به تمامی تحرکات در منطقه علیه اسرائیل نشون خواهد داد.
گفتگو شنیدید با همکارم فرنوش رام از تل‌آویو. اما در ادامه این تحولات، امروز یک شنبه ارتش اسرائیل از رهگیری و انهدام موشک شلیک شده شورشیان حوثی خبر داده. اسرائیل اعلام کرده که سامانه دفاع موشکیش، یک موشک زمین به زمین رو که از یمن شلیک شده بود، در آسمان دریای سرخ و پیش از رسیدن به بندر جنوبی ایلات منهدم کرده. اگرچه این موشک وارد حریم هوایی اسرائیل نشد، اما آژیرهای خطر در جنوب این کشور بر به صدا درآمد. یحیی سری سخنگوی نظام حوثی‌ها هم گفته که این گروه موشک‌های بالستیک به سوی اهداف مهم در ایلات شلیک شده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان، و از او پرسیدم که این تنش‌ها در منطقه به کدام سو ختم میشه.
این پایان برخوردها نیست، دیگه میگن این آغاز برخوردهاست، چون به هر حال مسئله انتقام از کشته شدن یک اسرائیلی هست. تا به حال هم حوثی ها و هم اسرائیلی ها هدفشون اعلام کردن که دو تاشون آماده هستن که به همدیگه جواب بدن. فرمانده حوثی ها هم اعلام کرده که حمله ما ادامه خواهد داشت، ما انتقام خواهیم گرفت. بر اساس گفته های منابع اسرائیلی، این پهپادی که فرستاده شده پهپاد ایرانی هاست. حوثی ها از نظر فنی قادر به تولید چنین پهپادی نیستن. این پهپاد 2000 کیلومتر طی کرده تا اسرائیل و نوعی از پهپادی است که با تجهیزات که ایران در اختیار حوثی ها گذاشته تونسته به اسرائیل برسه. و ضمناً چیزی که نو هست، این پهپاد تونسته حتی از سامانه دفاع هوایی اسرائیل هم رد بشه. البته اسرائیل یکی در اثر خطای انسانی این کار انجام گرفته، ولی به هر حال تمام منابع اسرائیلی اعلام میکنن که حوثی ها قادر نیستن چنین پهپادی تهیه بکنن و این پهپاد مال ایرانی ها هست. ایرانی ها هم نگفتن که این پهپاد مال ما نبوده. البته بعضی از پهپادهایی که حوثی ها مورد استفاده قرار و بعدش ساخته خودشونه، ولی این پهپادی که به اسرائیل رفته ساخت همه متخصصان نظام میگن ساخت ایران هست، یعنی ایران در اختیار اونها گذاشته. عکس‌العمل سیاسی ایران هم امروز نشان از این داره که پشتیبان حمله حوثی ها به اسرائیل هستند، و به خصوص که رئیس مجلس ایران اعلام کرده که اسرائیل اشتباه میکنه که با این حمله مسئله تمام شد. ما در آغاز توسعه اختلافات هستیم بین ایران و اسرائیل و حوثی ها و اسرائیل. کاری که اینا کردن به حوثی ها نشون دادن که فرق میکنه، چون قبلا آمریکا و بریتانیا روز پنجشنبه حمله کردن، پریروز حمله کردن، و حوثی ها هم گفتن که ما در پاسخ به آمریکا و بریتانیا به اسرائیل حمله بکنن، و بلافاصله 24 سال به بعدش این حمله رو که ما دیدیم انجام دادن. اسرائیل هم پاسخ داده. البته منابع اسرائیلی میگن ما بایستی که ایران رو مورد حمله قرار بدیم. نتانیاهو هم گفته اینها همشون از ایران پشتیبانی میگیرن، ولی خب هنوز اعلام نکرده که صریحا، ولی این پیامی است که به ایران داده شده در حقیقت این حمله به حوثی ها.
حملات نظامی اخیر چه تأثیری بر اقتصاد یمن و معیشت مردم این کشور داره، با توجه به اینکه شرایط این کشور از لحاظ اقتصادی در بحران به سر میبره در حال حاضر؟
یمن فقیرترین کشور خاورمیانه و بندر هریده بندری است که برای ورود کمک‌های بین‌المللی هست. بدون کمک‌های بین‌المللی یمنی‌ها در تنگنای بسیار بسیار بزرگی هستند، و بندر هریده تحت کنترل حوثی‌ها در حقیقت باعث خواهد شد که وضع مردم یمن بدتر از اون چیزی که هست خواهد بود. و این رو هم سازمان ملل اعلام کرده که بایستی ما یه راه حلی پیدا کنیم برای اینکه به یمنی ها کمک کنیم، ولی معلوم نیست که از چه طریق. و این حمله ای که کردن نه تنها پایگاه های نفت وسیع یمن رو بمباران کردن، بلکه تمام اون مکانهایی که بندرها در اونجا لنگر میگرفتن و کمکهای بین‌المللی به وجود و بدون کمکهای بین‌المللی اکثر یمنی ها قابل به زندگی نیستند. بنابراین حمله اسرائیل به یمن برای حوثی ها خیلی خیلی گران تمام میشه، فرق میکنه با تمام حملات قبلی، برای اینکه همونطور که آقای گالانت وزیر دفاع گفته شعله های این حمله برای خیلی ها در خاورمیانه قابل دیدار.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز یک شنبه صبح تلاقی نمایندگان مجلس، رئیس جمهور منتخب و رهبر جمهوری اسلامی با هم بود. مجلس شورای اسلامی بعد از 3 هفته تعطیلی کار خودش را آغاز کرد و مسعود پزشکیان هم سرزده وارد صحنه علنی شد و از اونجا نمایندگان و رئیس جمهور منتخب به دیدار آیت الله خامنه‌ای رفتند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از مجلس خواست نباید منشأ تشنج در افکار عمومی باشند و به رئیس جمهور منتخب و نمایندگان توصیه کرد وزرای پیشنهادی نباید سابقه سو داشته باشند و به اونهایی که به نظرشون افق آیندهشون تاریکه نمیشود کاری سپرد و نمیشود مسئولیت کلیدی به آنها داد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس و نمایندگان مجلس 12 قبل از ظهر یکشنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. در این دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و دیگر نمایندگان در صف نخست نشسته بود. مسعود پزشکیان نمایندگی دوره 12 مجلس است و هنوز رسما کار خود را به عنوان رئیس جمهور 14 آغاز نکرده. آیت الله خامنه ای درباره همین حضور مسعود پزشکیان در کنار نمایندگان مجلس گفت:
حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهورم به خاطر عنوان نمایندگی که من نمیدونم لحاظ قانونی ایشون نماینده هستن یا نیستن، بالاخره حضور دارن ایشون. هم
صبح امروز مسعود پزشکیان به طور غیر منتظره وارد صحنه علنی مجلس شورای اسلامی هم شده بود، تا جایی که محمد باقر قالیباف از این حرکت رئیس جمهور منتخب تعجب کرد که بدون پروتکل و تشریفات وارد مجلس شده است.
ما هم اینجا از حضور ایشون متوجه شدیم. بنده هم عرض خیر مقدم دارم به برادر عزیز و گرانقدرمون جناب آقای دکتر پزشکیان که هم از دوستان و هم از همکاران ما در مجلس بودند و امروز هم توفیق داریم که در خدمتشون هستیم. عرض خیر مقدم دارم. البته با روحیات خوب آقای پزشکیان یه مقدار تعارفات در واقع پروتکلی رم به قول معروف و تشریفاتی رم ایشون داره بنای جدیدی میذاره که خوبم هست، یعنی با رفتارهای انقلابی هم سازگار هست.
اما در مجلس شورای اسلامی مهدی کوچکزاده نماینده تندرو و از حامیان سعید جلیلی از فرصت استفاده کرد و این گونه با محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبردی رئیس جمهور منتخب مسعود پزشکیان را مورد انتقاد قرار داد.
آقای رئیس جمهور منتخب، شما دعوت به وحدت میکنید و اون رو لازمه تحقق همه پیشرفت‌ها و خوشبختی‌ها برای ملت ایران میدانید. نمیشود با سمبل اختلاف و سمبل نفاق در کشور، یعنی محمد جواد ظریف، این مملکت را به وحدت رساند. و محمد جواد ظریف هم برداره در کارگروهاش آدم‌هایی رو که اصل روحانیت را نفی میکنن، آدم‌هایی رو که اصل جمهوری اسلامی را نفی میکنن قرار بده تا برای تویی که میخواهی وحدت رو در کشور برقرار کنی وزیر به مجلس معرفی کنه. من امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
با این وجود بعد از جلسه علنی مجلس و دیدار نمایندگان با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای گفت مجلس نباید منشأ تشنج در افکار عمومی باشد.
سیانمایی کردن، منفی بافی کردن که گاهی اوقات در بعضی از مجالس دیده شد از ناحیه بعضی از نمایندگان، نه فقط در مجلس، حضور نمایندگان در مجامع عمومی، شما خیلیتون در مجامع عمومی در نماز جمعه ها پیش از خطبه ها حضور پیدا میکنید در شهرهای مختلف یا در فضای مجازی که امروز حاکم بر خیلی از فعالیت های همه است، حضور شما در اینها باید آرامش بخش.
روز جمعه هم بعد از نماز جمعه تهران گروهی که برخی از آنان به عنوان ارعابیون و یا ولایت مداران یاد می شود علیه محمد جواد ظریف شعارهای تند و توهین آمیز دادند.
ظریف گورتو گم کن، شریف گورت رو گم کن.
این شعارها بعد از آن شدت گرفت که محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر وزرای پیشنهادی پزشکان از مذاهب و ادیان رسمی باشند امتیاز بیشتری از اکثریت مذهبی کشور دارند.
اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشین امتیاز میگیرین، در صورتی که اگر از مذهب رسمی یعنی مسلمان شیعه باشین اینجا امتیازی نمیگیرین. برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که بتوانیم از سایر اقوام و گروهایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس ملاک‌های خود برای وزرای پیشنهادی به مجلس را اعلام کرد که به نظر می‌رسد تقریبا همان ملاک‌هایی باشد که مسعود پزشکیان اعلام کرده است.
هم شما هم رئیس جمهور منتخب محترم مسئولیت‌های سنگینی دارید. کی می‌خواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌های سازندگی، میدان تولید، کی می‌خواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخص‌های مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیار. نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینا نشن. اینا رو با تحقیق، البته کارآمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی رو هم تشخیص داد.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به این که باید از دولت و مجلس یک حرف و صدا شنیده شود تاکید کرد موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید موفقیت همه ماست. با این وجود او از قانون اقدام راهبردی مجلس گذشته تمجید کرد، قانونی که تیم سیاست خارجی مسعود پزشکیان آن را یکی از موانع رفع تحریم ها می داند.
وحید پور استاد گزارش می داد. اما رسانه‌های بنگلادش گزارش دادند که دادگاه عالی این کشور اکثر سهمیه‌های مشاغل دولتی رو که در هفته‌های اخیر منجر به اعتراضات مرگبار شده رو لغو کرده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی بنگلادش، دادگاه عالی به دولت این کشور دستور داده تا سهمیه‌های مشاغل دولتی مربوط به خانواده‌های رزمندگان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان را از 30% به 5% کاهش دهد. در این گزارش‌ها آمده که 2% از فرصت‌های شغلی دولتی همچنان برای افرادی از گروه‌های به اصطلاح عقب مانده و معلول اختصاص دارد. بنابراین بر اساس تصمیم دادگاه عالی بنگلادش، 93% از مشاغل دولتی برای افراد عادی خواهد بود که بر اساس توانایی و شایستگی و بدون سهمیه باید مشاغل دولتی را به دست آورند. دولت شیخ حسینه در سال 2018 نظام سهمیه بندی مشاغل دولتی را لغو کرده بود، اما دستگاه قضایی بنگلادش ماه گذشته این نظام را دوباره بازگرداند و موجب اعتراض‌های ضد دولتی شد. بر اساس آمارهای رسمی تا کنون دست کم 114 نفر در جریان این اعتراضات جان باختند و خانواده‌های قربانیان هیچ چشم‌اندازی در مورد پاسخگو کردن عوامل کشتار معترضان مقابل خود نمی‌بینند. روز شنبه شهیدا یکی از بستگان یک معترض کشته شده به خبرگزاری فرانسه گفت:
برادرزاده من خیلی بیگناه بود. او چیز زیادی نمی‌دونست. او چنین بچه‌ای بود. اونها رو با وجود بیگناهی کشتن. من عدالت میخوام. چرا برادرزادم رو کشتن؟ او هیچ کاری نکرده بود، فقط یه دانشجو بود.
دلیل اصلی خشم دانشجویان از بازگشت نظام سهمیه بندی مشاغل دولتی کمبود فرصت شغلی در بنگلادش برای فارغ التحصیلان است. دانشجویان معترض میگویند که دولت شیخ حسینه در این شرایط قصد دارد که مناصب دولتی را به هواداران خود واگذار کند. پاپی شیخ یک دانشجوی 25 ساله:
این آبای دشوار کرد.
این حکومت نامشروع دنبال کشتن دانشجو است.
همینجوری به سمتشون تیراندازی میکنن و مثل گنجشک میکشنشون. هر 7-8 ثانیه یه مجروح میاد که همشون هم دانشجو هستن.
در روزهای اخیر تعلیق موقت اجرای این سهمیه ها از سوی یک دادگاه موجب فروکش کردن اعتراضات نشده بود. اعتراضات اخیر فراتر از اعتراض به یک قانون خاص رفته و قدرت شخص نخست وزیر را که از 15 سال پیش تا کنون بر سر کار است هدف گرفته است. بر اساس گزارش ها در داکا معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حسیب الشیخ 24 ساله روز شنبه در محل تظاهراتی که در پایتخت با وجود مقررات منع آمد و شد سازماندهی شده بود و خبرگزاری فرانسه گفت این اعتراضات دیگر درباره حقوق دانشجویان نیست و خواسته معترضان فقط به یک چیز مربوط می شود و آن استعفای دولت است. دولت خانم حسینه توسط مدافعان حقوق بشر هم به سوء استفاده از نهادهای دولتی و همچنین حذف مخالفان است. محدودیت‌های گسترده‌ای که دولت او در روزهای اخیر وضع کرده، از جمله منع آمد و شد، قطعی اینترنت، قطعی ارسال پیامک‌ها، زندگی عادی در این کشور 170 میلیون نفری را مختل کرده است.
مصطفی خلجی از آخرین تحولات بنگلادش گزارش می‌داد. اما مستبدان چگونه سقوط می‌کنند و ملت‌ها چگونه زنده می‌مانند؟ عنوان کتابی است که به تازگی وارد بازار نشر در بریتانیا شده و حسابی هم سر و صدا کرده. در این مورد همکارم مهرداد میردامادی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
مارسل دیرسوس علوم سیاسی خوانده است و در کتاب چگونه مستبدان سقوط می‌کنند و چگونه ملت‌ها نجات می‌یابند، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که استبداد چگونه پایان می‌یابد. مستبدان همیشه تصویری از شکست ناپذیری خود نشان می‌دهند، اما همه آنها سقوط می‌کنند. این به دلیل داشتن ضعف‌های جدی است که می‌تواند به دامی مرگبار برای آنان بدل شود. چه حلقه‌های داخلی علیه آنها بشورند، چه نخبگان نظامی از آنها ناراضی شوند، چه توده‌های مردم به واسطه فساد و تبعیض از حکومت روی بگردانند یا انقلابیون در تبعید توطئه کنند، مستبدان همیشه نسبت به دوستان دشمنان بیشتری دارند و وقتی سقوط می کنند در آرامش بازنشسته نمی شوند. آنها با تبعید، زندان یا مرگ روبرو شده و فرجام آنان سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد. مارسل دیرسوس با رهبران کودتا، مخالفان دیکتاتوری و فعالان سیاسی دیدار کرده و با مشاهده و مصاحبه به بررسی عملکرد و اختلالات حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری پرداخته است. در دوره و زمانی که دیکتاتوری و سلطه رژیم‌های استبدادی سکه رایج حکمرانی است، برای آنهایی که سلطه طلب هستند و به ارزش‌های دموکراتیک باور دارند، اندیشیدن به راه‌های از بین بردن این حکومت‌ها امری ضروری محسوب می‌شود. در پاره از اوقات منفورترین این نوع حکومت‌ها به دلیل بی‌کفایتی یا تکبر خود قبول زحمت کرده و اسباب براندازی حکومتشان را فراهم می کنند که این از مواقع خوشایند و البته نادر در تاریخ است. از بسیاری جهات این سرنوشتی بود که اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه شد. به دلیل بیکفایتی و سوء مدیریت اقتصادی، استبداد مسکو بر بخشای از اروپای شرقی ظرف چند ماه فرو ریخت. اما همانطور که دیرسوس در این کتاب توضیح می دهد، همه حکومت های استبدادی و دیکتاتوری تا بدین حد مساعد فروپاشی نیستند. برای حذف آدولف هیتلر از آلمان و سرنگونی همتای ایتالیاییش بنیتو موسولینی یک جنگ جهانی و حدود 60 میلیون کشته لازم بود. در همین روزگار ما صدام حسین همچنان میتوانست بر رژیم هیولاوارش در بغداد تسلط داشته باشد اگر حمله بحث برانگیز آمریکا برای برکناری او از قدرت در سال 2003 صورت نمی گرفت. اما راه‌های بسیاری دیگری وجود دارد که رژیم‌های سرکوبگر می‌توانند به پایان خود برسند. مارسل دیرسوس که از سال 2013 مطالعه مستبدان را تخصص خود قرار داده است، در نظریه خود اظهار می‌دارد که بسیاری از دیکتاتورها پس از دستیابی به قدرت مطلق خود را در چرخه‌ای گرفتار می‌بینند که حتی اگر بخواهند نمی‌توانند از قدرت چشم پوشی کنند. یعنی ترکیبی از حس ناامنی و رقابت‌های مرگبار در حلقه‌های داخلی حکومت. مارسل دیرسوس اذعان دارد که برای مقابله با حکومت‌های استبدادی که هم تثبیت شده هستند و هم از منابع مالی خوبی برخوردارند، مانند رژیم‌هایی که در حال حاضر در مسکو، پکن، تهران و پیونگیانگ قدرت دارند، گزینه‌های دموکراتیک بسیار محدودتر است و این حکومت‌ها اغلب تنها به دلیل درگیری داخلی سقوط می‌کنند. نویسنده معتقد است که مستبدان اغلب می‌توانند قدرتمند به نظر برسند، اما در این حال با طرز دائمی زندگی می‌کنند که روزی بی‌قدرتی‌شان برملا شود، سقوط کنند و مانند هر چه که فناپذیر است به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.
اما بعد از اتمام گزارش مهرداد میردامادی به پایان مجله نیموزی رادیو فردا هم رسیدیم. شما میتونید سری به وبسایت ما بزنید به نشانه radiofarda.com. اونجا غیر از مطالب تحلیلی میتونید پادکست های متنوع رادیو فردا رو هم اونجا پیدا کنید، بنابر سلیقه اونها رو انتخاب بکنین و گوش بدین. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.